خیلی جدیتر و پررنگتری رو در واقع پیدا بکنه و انبوه‌سازان بخش خصوصی رو حتما دولت به مشارکت بطلبه. جز این راه حل دیگری وجود نداره. ما نباید برای بحث موزل مسکن دنبال راهکارهای کوتاه مدت و مسکنگونه بگردیم. عملا چاره‌ای نداریم جز اینکه یه خورده زیرساختی نگاه کنیم، یه خورده در واقع رفتارهای بخش دولتی با این دو تا حوزه که عرض کردم، یعنی بخش خصوصی و تعاون، تغییر بکنه، رویکردها عوض بشه و نقشی که برای این بخش ها قائل هستن رو بتونن پررنگ‌تر بکنن انشاءالله در کنار محاسبات مبتنی بر واقعیت ها. من حتی تو طرح مسکن ملی، حتی توی بحث ودیعه اجاره مسکن، توی
برنامه
از این دست هم عرض کردم اینها هیچ کدوم در واقع محاسبات مبتنی بر واقعیت درش لحاظ نشده. بله در خدمتتونم.
بله، اما خب میخوام عرض بکنم که همون که شما گفتین، یعنی ما تو مسکن مهر یک بار اساسی روی دوش تعاونی های مسکن مهر بود که حداقل الان اخیراً برخی از مسئولینی که در این حوزه فعالن هر موقع ازشون میپرسیم که چرا برخی خانه ها تحویل داده نشده، بعضی جاها مشکل دارن، میگن اینا مال تعاونی هایی بوده که مثلا خودشون داشتن کار میکردن. یعنی حداقل الان در حوزه مسکن مهر بار زیادی از ناکامی ها یا ناتمام ماندن پروژه های مسکن مهر رو روی دوش تعاونی ها میذارن. اینو چقدر قبول دارین؟
ببینید باز هم ما در واقع نباید فقط بگردیم یک در واقع مقصری رو پیدا بکنیم و همه تقصیرات رو به گردن اون بیاندازیم. طرح مسکن مهر، من بارها و بارها گفتم، همینجا هم تاکید میکنم، طرح مسکن مهر جزء طرحهایی بودش که خیلی طرح خوبی بود، خیلی طرح در واقع حلال بخش عمده‌ای از مشکلات بود، ولی بد اجرا شد. این بد اجرا شدن به چی برمیگرده؟ به عدم توازن و تناسب بین سیاست گذاری ها و هدف گذاری های اقتصادی ما داره برمیگرده. ما تو طرح ها و چشمانداز ها موضوعاتی رو اعلام میکنیم که در مرحله سیاست گذاری چه تو مجلس چه تو دولت در موضوعاتی مانند تخصیص بودجه یا مصوبات برنامه های توسعه‌ای به آنها نگاه میکنیم، ولی به اصطلاح اینها نه تنها مکمل یا متمم هم نیستن، بلکه به طور کامل سیاست ها میاد اهداف رو نقض میکنه و ناچار به تغییر در تدوین چشماندازامون میشیم. طرح مسکن مهر هم از همین عدم توازن و از تناقض بین سیاست گذاری و هدف گذاری ها رنج میبرد، چیزی که الان ما داریم پیشاپیش میبینیم در طرح مسکن ملی هم متاسفانه داره همین نقیصه نمود پیدا میکنه.
درسته، اما پاسخ من رو ندادین که چرا تو این پروژه ها یه تعدادیش ناتمام موند با اینکه تعاونی بودن.
من فکر میکنم که همون بحث نظارت ها در واقع اونجور که باید و شاید، اصلا باید و شاید که چه کنم، اصلا انجام نپذیرفت. خیلی
خب، یعنی الان نظارت بر تعاونی ها سامان گرفته که مثلا تو پروژه های جدید با وارد بشن یا نه؟
متاسفانه خیر. ببینید
پس یعنی الان هم اگر دوباره وارد بشن ممکنه اون اتفاقات بیفته.
ببینید ما به صورت تک وجهی نمیتونیم مشکلات رو حل بکنیم.
نه دیگه، میخوام حلش بکنیم. میخوام بگم اینه الان بعد نظارتش حل نشود نمیشه خیلی مثلا واردشون کرد. اول باید اونو حلش کنیم.
نه ببینید، اصلا اینها تقدم و تأخر نداره. اینها در کنار هم باید شکل بگیره. شما میخواید نظارت رو تقویت بکنید. نظارت رو بر چی تقویت بکنید؟ نظارت بر چیزی که باید قبلش بهش میدون داده باشی. اینها همه باید با هم شکل بگیره. از این جهت هستش که من عرض میکنم ما نسخه کوتاه مدتی برای حل این معضلات عملا نمیتونیم داشته باشیم بزرگوار. یعنی اینکه شما باید در واقع بیایید تمام اینها رو کنار هم بچینید. بحث محاسبات و بودجه که میخوای تخصیص بدی، بحث نظارت که میخوای داشته باشی، بحث سهمی که داری برای هر کدوم از این بخش های بخش تشکل ها در واقع بخش خصوصی، انبوه‌سازان، تعاونی های مسکن، تعاونی های انبوه‌سازی، اینها هر کدوم در واقع باید در کنار هم اینها رشد بکنه. شما مثل یک پیکره میمونه که دست و پاش باید با هم رشد کنه. شما نمیتونید بگی اول دستاش رشد بکنه بعد پاهاش رشد بکنه.
ممنونم، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر خشایار باقرپور.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمران شهر تهران، در رابطه با دلایل ناکارآمدی سیاست های حوزه مسکن. 30035 سامانه پیامکی ما و 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگوست. عزیزی از مخاطبین تماس گرفته بود با همین شماره 2786-1035 و نسبت به اولین گفتگوی برنامه امروز ما با آقای دکتر سمسامی در رابطه با بازار سرمایه گلایه کرده بودن و گفته بودن که آقا ما تو این شرایط داره سرمایه‌مون از دست میره، پولمون نصف شد و شما هم اونجا میگید که باید این بخش از ریسک رو تحمل کرد و بخشی از بازار هست و خلاصه گلایه‌ای رو از این حوزه داشتن و هم ما گلایه شما عزیز رو و دیگر دوستان و مخاطبین رو میشنویم، هم درک میکنیم و هم سعی میکنیم باز پیگیری های بیشتری بکنیم. گفتگوی اول برنامه امروز ما در جهت حمایت از سهامدارانی بود که این روزها در بازار سرمایه گرفتار شدن، راه پس و پیش هم ندارن، میخوان سهامشون هم بفروشن، کسی نمیخره سهام، پولی هم ندارن که بخوان سهام جدیدی رو بخرن. این وضعیتی که توش گرفتار شدیم رو سعی کردیم با آقای دکتر سمسامی مرور بکنیم و ایشون هم نظراتشون رو در این رابطه گفتن. امیدوارم مسئولین بازار سرمایه فکری برای سهامدارانی که این روزها در بازار سرمایه گیر کردن و پولهاشون در کوره پولسوزی بازار سرمایه گرفتار شده است بکنند.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان، یعنی بخشی که مسئولین محترم از دستگاه‌های اجرایی باهاشون صحبت می‌کنیم و می‌گویند که در این روزها مشغول چه کارهایی هستند و چه این کارهای اونها چه زمانی نتیجه خودش رو نشون خواهد داد و ما منتظر چه اتفاقاتی هستیم. به نوعی در بخش با سخنگویان پای صحبت مسئولین اجرایی در دستگاه‌های مختلف هستیم که اونها بگویند که چه زحمت‌هایی رو دارن می‌کشن. امشب در با سخنگویان گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر سرافرازی، مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر سرافرازی سلام، شبتون بخیر.
سلام جناب مروی، خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، بفرمایید مشغول چه کارهایی هستید و چه برنامه های پیش روی ماست؟
خبر رو دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خبر نخست این که در جلسه هماندیشی با رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها در خصوص آخرین وضعیت سامانه بازارگاه و توزیع نهادهای دامی، در واقع اطلاعاتی که من در خدمتتون عرض میکنم این که 290 هزار تن ذرت در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و برای در واقع 40 روز پرورش جوجه گوشتی نهادها در نظر گرفته شده و بدیهی که در واقع نهاده اضافی برای روزهای پس از 40 روز اختصاص داده نخواهد شد و مرغ باید در روز 40 به کشتارگاه فرستاده بشه. نکته بعدی در ارتباط با دغدغه‌های ایجاد شده برای مردم و مسئولین و سمنهای زیست محیطی، جامعه صیادی و افکار عمومی در خصوص صید فانوس ماهیان بود که به ویژه آژانس‌های زیست محیطی هم که ایجاد میشه، یک کارگروه علمی فنی در وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای یک برنامه آیش و پایش ذخایر فانوس ماهیان با ممنوعیت 2 ساله صید ترال فانوس ماهیان در واقع برگزار شد که به توافق رسیدن در این مورد که به مدت 2 سال صید ترال در واقع فانوس ماهیان متوقف بشه. در این راستا مطالعات ارزیابی بر روی ذخایر آبزیان و تصمیم گیری بر اساس مطالعات آینده در راستای بهره برداری پایدار و بهینه فانوس ماهیان انجام خواهد شد. خبر بعدی در ارتباط با نتایج 4مین سرشماری رسمی عشایر کوچنده و اولین سرشماری ثبتی مبنایی عشایر کوچنده کشور همزمان با روز ملی آمار و برنامه‌ریزی هست که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو نمایی و اعلام شد. بر اساس نتایج پای سرشماری ثبتی مبنای عشایر کوچنده کشور، جمعیت عشایر کشور 1,108,640 نفر در قالب 246,045 خانواده که 1.4% جمعیت کشور رو تشکیل میدن، 29% دام سبک کشور رو هم این عشایر عزیز در اختیار دارن. تعداد 590,759 نفر از این جمعیت رو مردان و 517,881 نفر رو زنان عشایری تشکیل میدن. خبر بعدی در ارتباط با سطح زیر کشت پنبه در سال جاریه که به 98,800 هکتار رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته رشد 10% داشته. پیش بینی میشه که امسال 270 هزار تن وش از مزارع پنبه برداشت بشه که پس از تصفیه و فرآوری وش پنبه در کارخانجات پنبه پاک کنی ما مقدار 81 هزار تن پنبه محلوج و 140 هزار تن پنبه دانه استحصال خواهد شد. با توجه به میانگین مصرف سالانه 120 هزار تنی پنبه محلوج در صنایع نساجی، ما امسال به خود اتکایی در واقع در پنبه به حدود 68% رسیدیم. اگر فرصت
هست بله یه دقیقه فرصت دارید همچنان.
برداشت برگ سبز چای در استانهای گیلان و مازندران پایان یافت که امسال چایکاران 132 هزار تن برگ سبز چای برداشت کردن که نسبت به سال گذشته 4% افزایش نشون میده. از این میزان 61 هزار تن درجه 1 و 71 هزار تن چای درجه 2 هست که مقدار برگ سبز چای حدود 30 تن چای خوش تولید خواهد شد.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر سرافرازی.
در خدمت شما هستم، معیار باشید.
ارادتمند شبتون بخیر. گفتگو کردم با آقای دکتر سرافرازی، مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. خب اجازه بدید یک خبر رو با هم مرور کنیم. همه جا صحبت کروناست و اینکه محدودیت‌های کرونایی در تهران و 43 شهرستان بحرانی کشور داره اجرا میشه، اما یک خبر جالب بشنوید و اون هم این هستش که ماهیت و ژنتیک دقیق ویروس کووید 19 شناسایی شد. با مطالعات مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ماهیت و ژنتیک دقیق ویروس کووید 19 در کشور شناسایی شد. مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به سرپرستی دکتر حسین نجم‌آبادی همگام با دیگر مراکز علمی بین‌المللی تونستن این ماهیت ژنتیکی این ویروس رو شناسایی بکنن. ایشون گفته که مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی از همان روزهای اول شیوع ویروس کووید 19 در کشور هم تصمیم گرفت تا با دستیابی به گونه‌های مختلف ویروس کووید 19 که در کشور منجر به بیماری زایی شده اند، شناخت دقیقی از نحوه انتقال ویروس به کشور، قدرت بیماری زایی و نیز فراهم نمودن بستر مناسب برای بکارگیری درمان‌های مؤثر و نیز واکسن‌هایی که به بازار عرضه خواهد شد رو به دست بیاره، که ایشون اضافه کرده این کار انجام شده، مسئولین هم حمایت کردن و در نهایت تونستن که این ویروس رو شناسایی بکنن و بفهمن که چگونه خواهد بود. آقای دکتر نجم‌آبادی این رو هم اضافه کرده که منبع اولیه ویروس از اوایل دی ماه سال گذشته از استان ووهان کشور چین بوده و نتایج حاصل نشون میده که منشأ دوم ویروس در کشور از نوع اروپایی اونه که در اوایل اسفند ماه سال گذشته از اروپا به ایران وارد شد. خب اینم خوبه که ما فهمیدیم که این ویروسه یه بخشش چینیه یه بخشش اروپاییه. ما حالا موندیم بین اینکه چینیشو انتخاب بکنیم برای گرفتن یا اروپاییشو. نوزده و 46 دقیقه است. گفتگوی بعدی رو تقدیمتون میکنیم با آقای دکتر سعید خزائی، کارشناس مسائل بین الملل در رابطه با انتخابات آمریکا و آشکار شدن مرزهای بی اخلاقی در سیاست آمریکا. آقای دکتر خزائی سلام، شبتون بخیر.
با نام یاد خدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند برنامه.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر، آخرین مناظره انتخاباتی آمریکا هم برگزار شد و این بار علارغم اینکه به هر حال تمهیداتی اندیشیده شده بود که کمتر حرف و حدیث و حاشیه توی این این به اصطلاح مصاحبه ها در بیاد، اما باز هم به هر حال حاشیه ها بر مصر غلبه کرد و اظهارات و اتهام هایی که دو طرف علیه هم می زدن بیش از صحبت های دیگه شون در رسانه ها و به شبکه های اجتماعی منعکس شد. بفرمایید چرا مناظره های انتخاباتی در آمریکا به این سمت داره میره و این حرف ها نشان از چیست؟
بله، همونطور که جناب علی هم اشاره کردید، در واقع حواشی بر متن چربش شدیدی داشت. یعنی اینکه وقتی از مردم امریکا و حتی دنیای غرب سوال میشد که کی در مناظره موفق شد، میگفتن مجری، و در حقیقت در مناظره هیچ صحبت خاصی نبود جز اتهام زنی دو طرف که در واقع به جاسوسی گرفتن پول و مسائل غیر اخلاقی کمک میکردن، که این واقعا در ویژگی های چند فرهنگی و عدم وجود واقعا اخلاق در جامعه حکایت میکنه. یعنی همونقدر که برای ما عجیب هست، شاید برای برخی از مردم امریکا، من نمیخوام به همه توهین بکنم، این موضوعات عجیب نیست، کما اینکه ما در مجادله های طرفداران دو تا حزب مقتدر آمریکا میبینیم که در کف خیابون ها در مناظره ها همچین صحبت هایی میکنن. در جامعه این که واقعیتش رو بخوایم بگیم و به هیچ ملت و قومیتی توهین نکنیم، دیکشنری حرف های زشت و رکیک دارند. طبیعتا اینجور موضوعات تا حدودی طبیعی است و از طرفی ویژگی ها و معیارهای انتخاب کسانی که رهبران این کشور میشن دچار مشکل میشه. یعنی در این مناظره شاید بیشترین چیزی که برجسته و بولد شد در جامعه این بود که هر کدوم از کاندیداها با خانمشون در پایان مناظره چطور برخورد کردن و شیوه و رفتارتون در واقع سخیف آقای ترامپ با خانمش بیشتر از همه در رسانه ها برجسته شده بود. این ها نشان از این مسئله داره که اونها فقط به رسانهشون رای میدن و در واقع به حزبشون و در حقیقت بسه یه سری از منافع حزبی و دستهی و مسائل خودشون توجه دارن. و بر این مبنا بود که ما دیدیم پر از خالی بود حداقل مناظره دو.
درست. آقای دکتر خزائی، چرا هرچی زمان میگذرد ابعاد پنهانی سیاستمداران آمریکا در رواج بی اخلاقی بیشتر نمایان میشه؟
خب ببینید، من عرض کردم این دقیقا برخواسته از بطن خود این جامعه است. در حقیقت ببینید ریاست جمهورهایی که در آمریکا وجود دارن، مثلا یک نفر، من نمیگم اینها حالا در واقع هیچ زمینه ای ندارن، آقای رونالد ریگان مثلا یه هنرپیش هست، دیگری نمیدونم در واقع یه هنرپیشه که میخواد بدنساز بکنه باشه، مثلا در یکی از ایالت ها انتخاب میشه و علل اصول این سیستمه و یه سری از مغزهایی از در واقع سهیونیست ها، در واقع ایوانجلیست ها که در واقع دارن اداره میکنن و این افراد مهره هایی هستند. یکی از عواملش اینه که خیلی از کسانی که اون موقع آمریکا رو ساختن و در واقع دولت‌های مقتدر اون روزی از هلند و فرانسه و انگلستان که هنوز هم می‌بینیم اسامی ایالت‌ها، شهرها در آمریکا یا فرانسویه یا مثلا آلمانیه، نشان از اون داره که خب این ویژگی چند فرهنگی، کسانی که از قوانین فرار می‌کردن، کسانی که تازه اومده بودن و این سرزمین رو در واقع متعلق به خودشون میدونستن و بقیه رو بیستعداد کسانی که اومدن در واقع سر سفره اونها بشینن، و همین هستش که ما میبینیم در واقع یه تفکر نژادپرستانه به ویژه در آقای ترامپ و دیگران وجود داره که شعار کوکلوکس کلان ها رو میدن. اینها در واقع اوج رواج بی اخلاقی در یک جامعه است که شعار امریکن فرست رو بعد از صد خورده سال تازه میکنه و دوباره بر همون اساس شعار
درست. و یک دقیقه فرصت داریم، تأثیر این حرف ها و ادبیات و این مناظرات بر جامعه آمریکایی چه خواهد بود؟
خب جامعه آمریکایی الان واقعا یک جامعه دوپاره شده، یعنی در واقع جامعه دو قطبی که به نظر من میرسه نوعی سقوط اخلاقی و ارزشی رو شاهد خواهد بود. ما وقتی طلوع و غروب تمدن‌ها رو می‌بینیم، می‌بینیم بسیاری از تمدن‌ها و حکومت‌ها در درون دستخوش فروپاشی میشن، و این رو من نمیگم، خود رسانه‌های غربی و متفکرین غربی میگن، و انتظار میره در آینده ما نوعی فروپاشی و بازدگی اخلاقی رو در دنیای غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا شاهد باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر خزائی.
خواهش میکنم، خدا
نگهدارتون. بخیر، خداحافظ. شما گفتگو کردم با آقای دکتر سعید خزائی، کارشناس مسائل بین الملل، در رابطه با انتخابات آمریکا و آشکار شدن بی اخلاقی در سیاست های دو حزب سیاسی آمریکا. آخرین گفتگوی برنامه امشب رو میخوایم تقدیمتون بکنیم. در گفتگو با آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با توهین دوباره فرانسه به مقدسات جهان اسلام، به ویژه حضرت رسول اعظم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم، در رابطه با این موضوع میخوایم گفتگو کنیم. آقای دکتر کوشکی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما جناب مروی، دوستان حاضر در استودیو و عزیزانی که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردن. در خدمت
سلامت باشید انشاءالله. آقا چرا این ماجرا در فرانسه اینقدر داره تکرار میشود و فکر میکنید که آیا این یک اقدام نظاممند و هدفمند است یا یک حالا پدیده ایست که هر از گاهی در این کشور بروز و ظهور پیدا میکنه؟
واقعیت اینه که پدیده اسلام حراسی، به تعبیر به زبان لاتین اسلام فوبیا و بعد از اون اسلام ستیزی، نه یه اتفاق، یه پدیده اتفاقی نیست، یک حرکت کاملا محاسبه شده است و یک قدمتی هم داره. تمدن غرب، خیلی خلاصه بخوام بگم، از ابتدای شکلگیریش برای خودش و برای تعریف هویتی خودش یک غیر انتخاب میکرد به عنوان دشمن که خودش بشه نقطه مثبت و بشه در واقع بخش سفید ماجرا، برای اینکه یک این سفیدی به چشم بیاد، برای این کنتراست، برای این در واقع اینکه ما در قبال غیر، این ما یعنی ما اروپایی ها، ما آمریکای شمالی، ما خوب ها، بد ها و جنبه بد ماجرا در واقع یه مقطع آلمان نازی بود. بعد از جنگ دوم جهانی شد اتحاد شوروی و اردوگاه شرق. یعنی می‌بینید همه بدی ها میشه اردوگاه شرق و خوب ها میشیم ما. این برای این بود که یک در واقع وحدت هویتی توی تمدن غرب باشه، یعنی ما سفید پوست های اروپایی غربی که همه چیز سرآمدیم و تو همه چیز برتریم، ما در واقع پایان تاریخیم، همونطوری که مثلا کتاب می‌نویسن توی رابطه، میگه نظریه پایان تاریخ، یعنی ما لیبرال دموکراسی و خوبی های دنیا و درست امور مثبت دنیا به ما میرسه، اما در نقطه مقابل ما اون بدها هستن. حالا اون بدها هرچند یه موقع آلمان هیتلری میاد، یه موقع در واقع اتحاد شوروی و بلوک اردوگاه کمونیسم، و بعد از فروپاشی اردوگاه کمونیسم اینا دیدن که علاوه هویتی اون دیگری رو که هویت خود رو با اون تعریف میکنه، اون دیگری از کار نیست دیگه، چون شوروی دچار فروپاشی شد و بلوک شرق از هم پاشید. اینا برای اینکه خودشون و اون وحدت هویتیشون رو حفظ بکنن نیاز به دشمن داشتن، دشمنی نبود. اینجا بود که دست دادن به دشمن سازی و از طریق سینما، از طریق رسانه ها، شبکه‌های ماهواره‌ای و بعداً از طریق بازی‌ها و فضای مجازی یک دشمن جدیدی به نام اسلام ایجاد کردن. اسلام در نظر اونها به معنای تروریسم، به معنای خشونت و یک جنگ مستقیم، جنگ صلیبی جدید با تمدن غربه. اونها در این قالب خب یه مقداری خودشون تدارکات ایجاد کردن، اینکه گروهی به نام عرب افغانها، بعدش القاعده، القاعده دچار دگرگونی میشه و تبدیل میشه به گروه های تروریسم تکفیری که در عراق و سوریه و سایر نقاط دنیا، مثل بوکو حرام تو نیجریه، مثل گروه های مختلف تو کشورهای متفاوت فعال بودن و اننهایه دیگه محصولش مثلا میشه مثل دولت خلافت، اون چیزی که به اسم داعش ما میشناسیم، یا گروه های تروریست و تکفیری که در سوریه فعال بودن. این حرکتی که از عرب افغانها، طالبان، القاعده در واقع شروع میشه و به تروریسم تکفیری وهابی و نهایتش دیگه اون الگوی کاملش میشه دولت خلافت و تبعات بین المللیش، یعنی تمام اون شعاف ها و واقعا فیلم هایی که در واقع کارگردانی شدن با میزان سن، از سربریدن ها، از جنایت ها، خشونت ها، این در واقع اومد و اون پازل اسلام حراسی، اسلام فوبیا رو که اروپایی ها میگفتن خیلی خوب، شما میگید مسلمان ها خشنن، بدن، منفین، اسلام خطرناکه، ما خوبیم، اونا بدن، اون مستاق نداشت براشون، چون واقعا مسلمان ها اینجوری نبودن، داشتن زندگی میکردن چه در اروپا چه در جای دیگه و کار جنگی با کسی نداشتن. این ساخته هایی که خود بعدن مشخص شد، حتی وقتی که دور انتخابات قبل ما شاهد بودیم 4 سال پیش تو همین ایام کلینتون و ترامپ تو رقابت‌هاشون، ترامپ به صراحت به کلینتون، به هیلاری کلینتون میگه تو و اوباما داعش رو ساختید و اونایش رو رد نکردن و به تدریج حالا اسناد همکاری داعش و اینا حتی در شبکه بی بی سی جهانی پخش شد که هر موقع داعش در سوریه گیر میکنه یا در عراق، آمریکایی ها اونها رو فراری میدن با از طریق بالگرداشون، از طریق کامیوناشون و امثال هم. اما این تبدیل اسلام به یک دشمن، بعد جالب دشمنی که در آستین خود غرب پرورش پیدا کرده و دشمنی که ایجاد شده تا تصویر یک اسلام ستیزجوی جنگ در واقع خشونت طلب تروریست و ضد غرب رو به نمایش قرار بده. خب این ایجاد شده چون ضرورت هویت سازیه. اونا یه موقع میگفتن شوروی بده ما خوبیم، الان باید بگن اسلام بده ما خوبیم. این کلیت اسلام فوبیا و بعدش اسلام ستیزی در کل اروپا بود. الان این اسلام ستیزی رسیده به جایی که الان هر کسی اسم تکبیر رو میشنوه در اروپا و آمریکای شمالی احساس ترس میکنه که این تکبیر یعنی این که یه انفجار تروریستی، یه آدم انتحاری، یه نفری که میخواد با کامیون بیاد و بدون هیچ منطقی فقط به خاطر اینکه دینش دین خشنه از رو همه آدمهای بیگناه رد بشه و این اتفاقات در واقع موردی رخ داد. اما یه چند تا و این ماجرا اتفاقی نیست که فقط تو فرانسه رخ داده باشه.
آیدو تو 30 ثانیه از وقت مونده.
بله، قطعات یه پازلی بودن و برای اولین بار هم نیستن و آخرین بار هم نخواهد بود. بسیار. اما این وسط ما یه نکته‌ای باید بگیم. خدا میگه یریدون لیطف و نور الله به افواههم. بعضیا میخوان نور خدا رو با فوتشون خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره هر کافرون ولو کره هر مشرکون. اما خدا میگه که اینا میخوان با فوتشون چراغ خدا رو خاموش کنن. من خدا نورمو کامل میکنم. بسیار. روند اسلام ستیزی در اروپا و اسلام حراسی به موازاتش رشد اسلامگرایی و گرایش مردم اروپا و آمریکای شمالی به اسلام رو در پی داشته به شهادت آمارها.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر کوشکی.
خدا
شبتون بخیر، خدا حافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه یه امشب بدون خط خوردگی بود که تقدیمتون شد. امیدوارم که از مجموعه مباحثی که ارائه شده استفاده لازم رو برده باشید. شبتون بخیر و خدا حافظ.
رسیدیم به ساعت 28 شب و نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی فرهنگی امروز ما با موضوع آثار ایرانی در جوایز ادبی بین‌المللی.